بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اصل کلی کلون یعمل و علا شاکلته می تواند شامل واجب و ممکن باشد، محذوری هم ندارد. هم ذات اقدس اله بر اساس روش خاص خود عمل می کند، هم مخلوقهای الهی. درباره مخلوقهای الهی کار سهل است. درباره ذات اقدس اله فرمود این ربی علی صراط مستقیم، یعنی ذات اقدس اله بر اساس صراط مستقیم کار میکند. هم در ساختار عالم فرمود ما عالم را بر اساس حق آفریدی، هم در ادامه پرورش و ربوبیت عالم میفرمود این ربی علی صراط مستقیم. کارهای ذات اقدس اله بر اساس صراط مستقیم است، چون خودش حق است. ذالک به ان الله و الحق و ان ما یدعون من دونه و الباطل. و اون چه از خدا که حق است صادر می شود اون هم حق است. برابر این آیه که هم در سوره مبارکه بقره آمده هم در آل عمران، الحق من ربک، از غیر خدا حق نیست و اون چه از خداست اونم حق است. پس کلون یعمل علی شاکلته میتواند شامل واجب بشود. درباره ممکن هم که بحثش گذشت میتواند. مطلب دوم این که اون چه که جناب قرطبی نقل کرده است همون را آلوسی در روح المعانی نقل بیان کرد بدون این که بگوید کی گفته است. مطلب سوم این که درست است که امام معصوم اسوه ماست، ولی ما مجاز نیستیم حرف خود را در ردیف حرف امام قرار بدیم، بگیم قال علی علیه السلام و قال کذا. اون علم شهودی معصومانه حق است، این علم حصولی آمیخته با خطا و خطیئه. بنابراین کاری که جناب قرطبی و امثال قرطبی کردن یک کار نارواست. مطلب چهارمی که ارجاعیه چیست بالاخره؟ برابر روایات ارجاعیه را گفتن ولی صوفه یعطی که رفت که به تردار. اونقدر به ذات مقدس پیامبر صلی الله علیه وسلم، ذات اقدس اله، عطا و رحمت و شفاعت و محبت اعمال بکند که پیامبر راضی بشود. اما بالاخره ارجعایه همون ارحم الراحمین بودن خداست. وقتی خدا ارحم الراحمین است، رحمت او نامتناهی است. او به ما از خود ما نزدیکتر است، اولا عالمتر است، ثانیا قادرتر از سالسن، مهربانتر از رابعن. ما به خودمون مهربانیم و ذات اقدس اله به ما مهربانتر، نه این که ما از خدا به خودمون ارحم باشیم. خداوند ارحم است بالقول المطلق. حالا بعضی از کارهاست که ما از ثواب و خطای اون بیخبری، مطلب دیگه است. و در روایات هم آمده است که آخر و من یشفع ارحم الراحمین، آخرین شفیع ذات اقدس اله است. بالاخره انبیاء اولیاء اهل بیت علیهم السلام موجود ممکنن و عفو بخشش و رحمت اینها متناهی است. اون که رحمش نامتناهی است او خداست. این روایت رو که در نهج الفصاحه هست و همین روایت را جناب فریدالدین عطار به نظم درآورده در منطق و طیر، چند بار در همین بحث تفسیری خونده شد که وجود مبارک پیامبر به خدای سبحان عرض میکند که اعمال امت مرا در قیامت به من واگذار بکن که من پیش انبیای دیگر مثلا شرمنده نشم. اینها ذات اقدس الهی در پاسخ میفرماید به اینکه اعمال امت تو را خودم بررسی میکنم که حتی اونها پیش تو خجالت نکشند. خب این نشان آن است که ارحم بودن خدا برای همه آورده. حال اونم میاد بخواست خدا. خب پس اینها مربوط به مسئله ارحم بودن و ارجعای بودن و این هاست. اما اونچه که مربوط به معذب شدن است که چی عذاب میشه بالاخره؟ انسان با بدن و روح در همه نشئات هست، البته در دنیا که هست با وضع مناسب دنیا، در برزخ با مناسب برزخ، در ساحره قیامت با وضع مناسب ساحره قیامت، در بهشت انشاءالله مناسب با بهشت، ولی بالاخره در هیچ نشئه بی بدن نیست و بی روح نیست. اون چه که ادراک می کند حالا یا متنعم است یا معذب، همون روح آدم دیگه که او مدرک است. تن ابزار کار است. اگر کاری بشود که روح ادراکش کم بشود یا منتفی بشود نسبت به موردی، در اونجا نه لذت است و نه درد. کسی را که بیهوش کردن، بیحس کردن، بیهوش موضعی یا بیهوش کلی، به همون اندازه او درکی ندارد، نه لذت میبرد و نه متأثر میشود. تمام ادراک ها مال روح و بدن ابزار کاره. در دنیا اگر چونجا کسی اون فطرت الهی را شکوفا نگه داشت، زنده نگه داشت، او از معارف و از علوم و از حقایق و از صداقت لذت میبرد. اگر چونچه بر اساس قد خواب من دستاها او را مدسوس کرد، دفن کرد بین غرائز و اغراض، خیال را وهم را در مسئله اندیشه، شهوت و غضب را در بخش انگیزه حاکم کرد، اون رنجور است، رنج میبرد، ولی وهم مال لذت، لذت مال وهم و خیال است و قهرن محدود، لذت هم مال شهوت و غضب است ولی محدود. و این وهم و خیال در بخش اندیشه و اون شهوت و غضب در بخش انگیزه، برخلاف عقل نظری در قسمت علم و عقل عملی در قسمت عمل، یا لذت میبرند یا رنج میبرند و ماننده. ولی اساس کار مال همون فطرت است، به فطرت هرگز از بین نمی رود. و اون چرا که شیطان تهدید کرده است، گفت من دستور می دهم، اقوام میکنم، اذلال میکنم، فلیغیرن خلق الله، تغییر در خلقت همان است که تضعیف بکند فطرت را، تدسیس بکند، دسیسه بکند، او رو در بین اغراض و غرائز دفن بکند از توی دیگر. وگرنه توان اون را ندارد که اون فطرت اصلی و هویت اصلی انسان را نابود بکند. حالا این انسان همونطوری که در فقه اگر یه سلسله مسائل دقیقی پیش آمد، فقهای بزرگوار تلاش و کوشش کردن و می کنن که این را در مسیر عقل در بیارن که برخلاف عقل نباشد، تو مسائل حکمت و ملاحظ عقلی هم همینطوره. تو مسائل فقه مثلا ملاحظه میکنید گفتن اگر مال کسی را فروختن بدون اذن او، این بیع به فضولی است، و اگر مالک اجازه بدهد این بیع صحیح می شود. حالا اجازه کاشف است یا ناقل؟ مشهور این است که اجازه کاشف است. اجازه کاشف است یعنی چی؟ یعنی خانه کسی رو که بیگانه 6 ماه قبل فروخت، بعد از اینکه صاحب خانه بعد 6 ماه فهمید، گفت عجز تو، این اجازه باعث صحت معامله اون 6 ماه قبله. برابر اون یکی دو تا روایتی در باب فضولی وارد شد. اینجا این فقها رضوان الله علیهم با یک اشکال عقلی روبرو هستند که بالاخره لا بیع الا فی ملک است، یا لا بیع الا فی ملک است، بایه باید مالک باشد، و اگر بیگانه مال مردم رو فروخت این چه بیعی است؟ این تجارت انتراز نیست، لا یحل مال امرئ با مسلم الا بطیب نفسه نیست. رضایت که بعد از 6 ماه واقع شد، رضایت شرط بود، عنصر اصلی بود. چگونه این رضایت بعد از 6 ماه باعث صحت معامله قبل 6 ماه است؟ یعنی این متأخر در اثر دارد. اون وقتی که معامله واقع شد که رضایت مالک نبود، اون وقتی که رضایت مالک پدید آمد، معامله در کار نیست. این اشکال عقلی فقها رضوان الله علیهم رو وادار کرده است که اینا یه راه حل پیدا کردن، شرط متأخر درست کردن، شرط متأخر دن مشکل دارد، شرط متقارن درست کردن، بست متعقب درست کردن، با همون بحث های عمیق عقلی پیچیده که مستحضری، برخی کشف حقیقی، برخی کشف حکمی، تا این مشکل عقلی روایات رو حل کنه. در جریان تعذیب رباخار و اونهایی که به صورت حیوان در میان، در قیامت رباخار معذب است، این حرفی درش نیست. خب اگر چون چین واقعا دیوانه باشد، دیوانه چه عذابی دارد؟ درک ندارد. اینکه الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبت ها اونم سر از قبر بر می دارد، این جنون که باعث عذاب اونی است. در این حال ذات اقدس الهی رو داد به عنوان تعذیب نقل می کند، این چه عذابی دارد؟ یا برابر روایاتی که در زیر آیه و فاتحه السماء و فکانت ابوابا، اونجا هم زمخشهی نقل کرده از برادران اهل سنت، هم مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی از فرقه ناجی نقل کرده است از ما، که عده به صورت حیوانات گروندگونان در میان. منظور این نیست که نظیر کاریکاتور این شخص صورتش حیوان است ولی واقعا انسانه، که این شخص واقعا حیوان شد. به تعبیر نورانی از امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه قبلا خوندیم، فهمود فصورتو صورتو انسانه، ولقلبو قلبو حیوانه، و ذالک میت الاحیا. یعنی این شخص تو دنیا ظاهرا انسان است ولی باطنا حیوان. قیامت که تبل سرائر است، باطن ظاهر می شود، این شخص به صورت حیوان در میاد. خب اگر این شخص به صورت مار و عقرب در آمد، مگر مار و عقرب معذبن؟ مگر گرگ و گراز معذبن؟ این رو حکمت باید حل کند، صاحبان علوم عقلی باید حل کنند. همونطور که اون بخش را فقهای بزرگوار با شرط متأخر حل کردن، این را هم حکما با حرکت جوهری باید حل بکنند، که این انسان که دارد حرکت میکند، این چنین نیست که این مجاز باشد. و اگر قرآن فرموده است الاک کل انعام بل هم ازد، این مجاز باشد، این حرف شاعرانه باشد، معاذ الله، این چنین نیست. اگر فرمود شیاطین الانس والجن، این چنین نیست که این شاعرانه باشد، حرفای مبالغه باشد. یه تحلیلی در خطبه 4 نهج البلاغه هست که اون تحلیل هم چند بار اینجا خونده شد، که بوشید مبارک است همین سلام الله علیه فرمود به این که شیطان گاهی نفوذ میکند، اول وسوسه میکند در حرم و حریم قلب حرکت میکند و این شخص غافل است، بیدار نیست. یک گروه خاصی هستند که اذا مسهم طائف و من الشیطان تذکروا فهزاهم مبصرون. این شیطان لباس احرام میپوشد با اینکه حرامی است. این حرامی جامعه احرام در بر کرده در اطراف کعبه دل دارد طواف میکند. یه رو بشکن طائف. فرمود این طائف حرامی در دور کعبه دل الان میگردد، منتظر است کی درون کعبه دل باز میشود که بره تو دل نفوذ بکند. اذا مسهم طائف من الشیطان، مؤمنان راستین تذکروا فیضاهم مبصرون رو دفع بکنن. اما اونا که غافلن، این حرامی احرام بسته طواف کننده وارد درون کعبه دل می شود. وقتی وارد درون کعبه دل شد با وسوسه کار خودش آغاز بکند و این شخص را وادار میکند که مصالح ساختمانی این شیطان را که وارد شد فراهم بکند. چون وقتی وارد شد در قلب او ارادات و خواسته های او را هم سر و سامان میدهد. با معاصی و گناهان این شخص را وادار میکند که این خس و خاشاک را وارد کند. با این خس و خاشاک این پرنده حرام گوش یعنی شیطان اینجا لانه میزند، آشیانه میکند. وقتی آشیانه کرد تخم گذاری میکند. وقتی تخم گذاری کرد این تخم ها را زیر پر گرم نگه میدارد. وقتی گرم نگه داشت اینا را به صورت جوجه در میاره. وقتی به صورت جوجه در آورد کل این فضای دل را این جوجه ها پر می کنند. اینا از لطیفترین بیانات نورانی است امیر است که در خطبه 4 نهج البلاغه است و چندین بار دم در از تفسیر خونده شد. فرمود وقتی که وارد شد مسکن فراهم کرد، آشیان فراهم کرد، بازه یعنی بیزه می گذاری می کند، تخم گذاری می کند. بعد از اینکه فرمود بازه و فرخه، فرخ و فروخ است جوجه، تفریخ میکند یعنی این تخمها را به صورت فروخ و فرخ یعنی جوجه در میاره، باز و فرخه. وقتی که این جوجه ها از این آشیانه در آمدن دب و درجه، دب دب میگن همینه. این شخص ببینید آرام ندارد، همیشه در شور میزنه، همیشه درش در وسوسه است. کجا بشاپه، کجا بدزده، با کی هماهنگ بشه، با کی بسازه، با کی بسوزه، اینا دب و درجه. پس بازه است و فرخه است و دب است و درجه و کل این فضا را این جوجه شیطان ها پر کردن. از اون به بعد وجود بارک هست امیر دارد که از اون به بعد فنظر به اعیانه و نطق به السنته. از اون به بعد این شخص دیگه تسخیر شده است. هر وقت شیطان میخواد نگاه بکند به نامحرم با چشم این نگاه میکند، میخواد آبروی کسی را ببره با قلم و زبان این میبره، نظر به اعیانه، اینا میشن تریبون شیطان. و نطق به السنته، با زبان اینها حرف میزنند. در اون خطبه ای که فرمود در وصف متقیان که هاکذا تصنع المواعظ، اون شخص صیحه زد و جانش را از دست داد، اون شخص دیگر به وجود بارک است امیر گفت که اگر موعظه اثر میکند پس چرا در شما اثر نکرده است؟ نمیداند که هر کسی یه شأن خاصی دارد. حضرت فرمود که نفت شیطان و عدالسانه، این شیطان است که از زبان تو این حرف در آمده که من با این شخص خیلی فرق داریم. بعضی ها را یه آب نهر میبره، بعضی ها را آب بحر هم نمیتونه ببره. این موعظه میتواند در او اثر بگذارد، او جا قالب توهی کند. اما دریا هم بشه نمیتواند علی را از جا بکنه، حسابی داره، کتابی داره. اما این حرفی که تو زدی شیطان بود که از زبان تو گفت. اینا تشبیه نیست، اینا مجاز نیست، اینا استعاره نیست، اینا کنایه نیست. اینها را حکمت مشخص کرده است، همونطوری که شرط متأخر را فقها بزرگوار رسولان را تبیین کردن، اینا را هم حکما تبیین کردن به مقداری که عقل میفهمد. اون اسراری را که نمیفهمد که معذور است. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. در بر اساس حرکت جوهری لبس نه لبس، لبس بعد از لبس است، مثل که اون فساد نیست که چیزی خلق کند به چیزی دیگر بپوشد. انسان وقتی که حرکت میکند اون فطرت اصلی خود را دارد و روی اون فطرت چیزهایی میآید، یا شیطنت میآید، یا بهیمیت میآید، یا سبعیت میآید، یا ملکیت میآید. این چهار راه روی اون فطرت میآید. اون فطرت مسیرش رو برمیگرداند ولی همچنان زنده است. اگر چون چه اون سه راه را طی کرد، یعنی راه شهوت یا غضب یا مکر و حیله را طی کرد، همیشه رنج میبرد. اما اگر راه فرشته خویی را طی کرده است، همیشه گنج نصیبش میشود. اگر درباره رباخار گفته شد مجنون است، این چه نیست که این فطرت خودش از دست بده. این عاقل است، میفهمد. و این جنون فرهنگی و اقتصادی آمد روی این. شما الان همین رباخار را ببرید پیش روانشناس، میگه کاملا سالم است. ببرید پیش قرآن، میگه این دیوانه است. منافق را ببرید پیش متخصص قلب، میگوید سالم است. ببرید پیش قرآن، میگوید فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون. این حقیقت در قیامت روشن می شود. اون شخص یعنی رباخار می فهمد که دیوانه است. اون منافق می فهمد که مریض است در قیامت. در دنیا چون نمی فهمد رنجی ندارد. شما در ترتیب اجناس، در ترتیب فصول، در ترتیب انواع، همه اینها را طبق بحث دیروز حفظ کرده دارید که اگر سوال کنه الانسان و ما هوه، میگه جوهرون جسم و نام حساس و متحرکون بالارادت ناطقون. تا اینجا را بشر عادی رسید، اما از این به بعد را وحی انبیا تبیین کردن که شما اینجا آمدی انسان هنوز تو راه، انسان که آخر خط اینجا نیست، این تو راهه. شما که میگویید این جوهران جسم و نام حساس و متحرکون بر ارادت ناطقون، این تو راهش گرفتی. اما ببینید از این به بعد که راه را دارد ادامه دهد، کادهون الی ربهی فکدهن فملاقی، این کدوم سمت میره؟ تا اینجا را عقل عادی میفهمد، از اون به بعد را وحی گفته که بله، تا اینجا که شما گفتید ناطقون، این وسط راهه. از این به بعد هم این سر چهار راهه، یا شیطنت است، یا بهیمیت است، یا درندگی است، یا فرشته خویی است. اونها هم روی همین ناطقیت می آین. اگر کسی ناطقیتش را، اون عقل و درایتش را تو شیطنت به کار برد، از شیاطین معروف بدتر میشه. اگر روی حیوانیت به کار برد، بهیمیت، از اونها بدتر میشه. برای اینکه عقل دارد که دارد درس، و علم و دانش دارد که دارد در صلات بهیمیت به کار بره. و اگر در راه سبعیت و درنده خویی افتاد، از هر درندهی بدتره. مگر گرگ، مگر مار، مگر مار عقرب در طی مدت عمرشون چند نفر را مسموم میکنن؟ هزار سال یعنی هزار سال. مجموع تلفاتی که گرگ و مار و عقرب در هزار سال نسبت به انسان ها دادن، اینا یک روزه در خاورمیانه دارن پیاده میکنن. الان هم شما وقتی بررسی کنید، ببینید تقریبا 70% بودجه کره زمین صرف آدم کشیه. اون 30% صرف غذا و این هاست. این کارخونه های وسیع اسلحه سازی، این دانشکده های مهم و فراگیر تربیت خلبان های بمب افکن، اون ساختن و ساختارهای هواپیمای شکاری باف میکن، این هر روز سه شیفته داره کار میکنه. تقریبا 70% بودجه روی زمین صرف آدم کشیه، بقیه صرف همین مواد غذایی است. کار به دست اینهاست. اگر کسی درنده شد از اونها عزل است، و اگر فرشته خوی شد میشه مسجود فرشته. این مقام مقام آدمیت است، نه آدم شخصی. این قرآن الملائکت سجود آدم الیوم هم هست، الیوم هم فرشتگان در پیشگاه وجود مبارک ولی از خاضه و خاشعه. این مقام انسانیت است که مسجود له ملائکه است، نه اون شخص آدم که قضیتون فی واقعه بشه داستان تاریخ مصرف گذشته. این چنین نیست. و اگر در هم از معالم گرفته تا کافی، از کافی گرفته تا معالم، همه این بزرگان این روایات نقل کردن که فرشته ها پره های خود را پهن میکنن زیر بار طلاب روم. همینه که ان الملائکه لتزو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، دارن خدمت میکنن. فرش پهن کردن از رفت روی فرش است، روی بال ملائکه نشستن است، اینا همه خدمتگزاری فرشتگان است نسبت به انسان. برای اینکه انسان با داشتن همه این موانع و کتل و عقبه های کعود از اینها گذشته است و الهی فکر میکند. بنابراین اگر چنون چه معذب است، همین هویت انسان است. این انسان طبعا به فطرت، فطرتاً و هویتاً به حق مائل است. اگر چیزی رو که مطابق همین است به او دادن، لذتش مضاعف می شود. برخلاف این به او دادن که اون سه گروه این کار رو میکنن، یعنی شیاطین و انس کل انعام و بهیم می شدن، این عذاب می برد. و اون چون از بین رفتنی نیست، خلود را هم میشه با این حل کرد. اگر او زائل پیدا زائل بشه، خب کسی بشه واقعا حیوان، خب هر کاری که حیوان انجام میدهد، سمومی که تولید میکند، اینا عوارض ذاتی این نوع است. این برای او لذیذه. همون مقداری که این بلبل از چهچه خودش لذت میبره، این مار و عقرب از تولید سم لذت میبرن، نشاطشون در همینه. عوارض ذاتی هر نوعی برای او لذیذ و گواراست. اگر انسان واقعا حیوان بشه، حیوانی که در عرض انسان است نه در طول انسان، این سم تولید میکنه، بد و بیراه میگه، اما خب لذت میبره. ولی این حیوانی که حیوانیتی که دامنگیر انسان میشه، کل انعام بل هم ازلش میکنه، این در طول انسانیت است. یعنی فهوه انسانون و حیتون بر اساس حرکت جوهری، انسانون و اغربو، انسانون و سبعون، انسانون و زبون. نه دیگه، در طول هم است، در عرض هم که نیست. در عرض هم اگر یه موجودی هم انسان باشه هم مار، بله اجتماع دوتا متنافی است. اما اگر انسانیت ماده باشه و اون حیوانیت و اون درندخوی صورت بشه، این حرکت بکنه، این انسانیت به سمت درندخوی بره، از هر درندهی درنده تر میشه و این حیوان و این درنده، یعنی این مار اغرب با اون مار اغربای دنیا خیلی فرق بکنه. مار دنیا حیوان محضن، درکی ندارن، کارشون اینه و از کارشون هم لذت میبرن. اما این مثل دیوانه، خب عاقل و دیوانه بله ضد همن یا بالاخره متنافی هن. اما اگر کسی رباخار شد، عاقل و مجنون میفهمه دیوانه است. در قیامت این دیوانه وار سر از قبر برمیدارد در حالی که میفهمد. اگر نفهمد مجنون است که عذاب نمیبیند. این چه شرمی است؟ شرم مال اون ادراک است. بنابراین اگر چونچه عذاب گفته شد، اون هویت اصلی انسان عذاب میبینه و اون از بین نمیره، گرچه تضعیفش ممکن است. فلیغیرن خلق الله گفته شد از همین باب است به مانند. مطلب مهم در تفسیر این است که در طلیعه بحث تفسیر اونجا بنا شد که یه عده‌ای درباره شأن نزول کار بکنند، یه عده‌ای درباره فضای نزول کار بکنند، یه عده‌ای درباره جو نزول. بیان ذلک این بود که این آیه که نازل میشه ما ببینیم سبب نزولش چیه، مورد نزولش چیه، شأن نزولش چیه، چون آشنایی به شأن نزول یه سهم تعیین کننده در ادراک معنی آیه داره. درباره سبب نزول و شأن نزول عده کتاب های نوشتن، یا مستقل یا همراه با به عنوان مقدمات تفسیر، یه کارهایی البته درباره شأن نزول کردن که راه بوش است. درباره فضای نزول و همچنین درباره جو نزول این دوتا مقطع مونده است و نیاز شدید هم بوناست. درباره فضای نزول اینه که این سوره مبارکه که در ظرف 4 سال 5 سال نازل شده است، در این رخدادهای مهم این چند سال، 4 سال تو خاورمیانه چی بود یا دورتر خاور دور چی بود. جو نزول این است که در طی این 23 سال اون حوادث مهم جهان مخصوصا حجاز چی بود. الان ما با تلاش و کوشش میخواهیم این یسالونک عن الروح رو معنا کنیم. میدونم بعد از اینکه معنا کردیم اون طوری که باید و شاید با دست پر بر نمیگردیم، چون معلوم نیست سوال کننده ها کیان، در چه فضایی سوال شده، آیا مسئله غیب و شهادت، مسئله معرفت شناسی، مسئله تجرد روح، امثال ذلک، اون طوری که الان مطرح است اون وقت مطرح بود یا نبود، در فضایی که یهودی‌ها سوال کردن مشکلشون چی بود، در فضایی که مسیحی‌ها سوال کردن مشکلشون چی بود. اینا کارهایی است که البته در ظرف 2 سال یا 20 سال یا 30 سال حل نمیشه. حالا تازه قرآن به بازار آمده، باید در ته این مشخص بشه و اون فضای نزول و جد نزول و اینا بود مشخص بشه. اما اون مقداری که ما الان مکلفیم این است که یه عده سوال کردن روح چیه. ما محتملات رو باید بررسی کنیم، رو هر کدام از این محتملات هم نظر بدیم و اقوال محتملات رو هم بیان کنیم دیگه، غیر از این مقدور ما نیست. آیا روح منظور روح انسانه؟ آیا روح منظور وحی و نبوت قرآن است که یلقی روح من امره علی من یشاء، یا روح فرشته مقربی است که تنزل الملائکه بر روح، کدام یکی از این هاست یا جامع بین این هاست؟ هر سه هست. اون چرا که قرآن کریم مطرح میکند و جزء حرف های اساسی قرآن است و نوآوری های قرآنه، اینه که همین که وارد شده است آمده گفته جهان دو بخش است، غیب شهادت، معرفت شناسی دو بخش است، حس و تجربه، عقل تجریدی. اینا نوآوری های دینه. اون روز خبری از عالم غیب نبود، اونا میگفتن این که کل موجود مادی در هستی شناسی. کل موجود مادی یعنی چی؟ یعنی چیزی که ماده نباشه و زمین نداشته باشه، زمان نداشته باشه، متضمن و متمکن نباشه، حجم نداشته باشه، بعد نداشته باشه، خرافه است، اسطوره است و افسانه. کل موجود مادیون، عکس نقیضش این است که ما لیس به مادیین تلیس به موجود، خرافه است و اسطوره است و افسانه. این درباره هستی شناسی. قرآن آمده فرموده خیر، الموجود على قسمین، مجرد و مادی، غیب و شهاده. در بحث معرفت شناسی که ما از چه راه بشناسیم، آه تنها راه شناخت حس و تجربه است که الان شما وقتی وارد فضای دانشگاهی میشید همینه، فضای غرب میشید میرید همینه، فضای شرق میرید همینه. اون چرا ما میبینیم درسته، اون چه قابل تجربه است درسته، اون چه قابل احساس است درسته، اون چه تجربه پذیر نیست، ابطال پذیر نیست، حرف پوپر و امثال پوپر تو همین فضاست. اون چه تجربه پذیر نیست، ابطال پذیر نیست، اثبات پذیرم نیست، قابل باورم نیست. این میشه تو معرفت شناسی. دین آمده فرموده خیر، ادراک، معرفت، این یا با حس و تجربه است یا با عقل و برهان، یا تجربه یا تجری، یا عقل تجربی یا عقل تجریدی، بل جمع ممکن. از اینها که گذشتیم، اونگاه هم مسئله شهود مطرح است که کار انبیاست، هم در دسترس همه نیست. این عالم الغیب و شهاده لهو غیب و سماوات و الارض، آیات فراوانی است که اگر فیش برداری کنید مشخص می‌شود که از نظر هستی شناسی پیام قرآن این است که الموجودو اما غیبون و اما شهادتون. غیب یعنی ما لا یناله الحس، شهادت یعنی ما یناله الحس. موجود یا از غیب است، مجرد است، مثل خدا و اسماء حسنا و وحی و عرش و لوح و قلم و کرسی و ملائکه و نبوت و ولایت و امامت و عصمت و امثال ذالک، اینا هیچ کدوم حسی نیستن. یا شهادت است مثل آسمان و زمین و دریا و کوه و صحرا. از نظر معرفت شناسی هم انسان یا با حواس درک بکند یا با عقل درک بکند. خود ذات اقدس اله را به این چهار صفت موصوف کرد: او خالق غیب است، یک، خالق شهادت است، دو، عالم غیب است، سه، عالم شهادت است، چهار، او خالق ارواح و اون انبیا و لوح و قلم و اینهاست، او خالق ارض و سماست، او یعلم و خائنت الاعیان و ما تخفی صدور، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بهم الله. این چهار چیز را، یعنی او خالق غیب است، خالق شهادت، عالم غیب است، عالم شهادت، در قرآن کریم فراوان است. درباره مؤمنان هم فرمود مؤمنان کسانی هستند که یؤمنون بالغیب، اون چرا که چشم نمی بیند، مثل وحی و نبوت و امامت و عصمت و خود خدا و لوح و عرش و کرسی و که دیدنی نیست، بویدنی نیست، شنیدنی نیست، اینا رو ایمان دارد. مثل بهشت و درجات بهشت رو ایمان دارد. و غیب رو هم بعد توصیه داد، فقط به این که بعضی هستن که فی نفسه با حس درک می شوند ولی الان نیستن، مثل موجودهایی که در عصر خود بودن و الان معدومن. نوح چه گفت؟ ابراهیم چه گفت؟ عیسی چه گفت؟ موسی چه گفت؟ علیهم السلام، اینا برای ما غیبن. بهشت چه خواهد شد؟ ساحره قیامت چه خواهد شد؟ میزان چه خواهد بود؟ صراط چه خواهد بود؟ اینا در جای خودشون ممکن است که کسی بگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، ولی الان برای ما غیب است. هم این غیب های نسبی را قرآن توضیح داد، هم اون غیب های نفسی را. غیب نفسی اصلا دیدنی نیست، مثل خود خدا، اسماء حسنای او، عرش او، کرسی او، لوح او، عصمت، نبوت، اینا. غیب نفس نسبی مثل جریان انبیای گذشته که در زمان خودشون محسوس بودن اما الان محسوس نیستن، یا جریان بهش که در اصل در حین وقوع خودش محسوس است اما الان محسوس نیست. این را معرفت شناسی بیان می‌کند. اون غیب نسبی برای ما با معرفت غیبی حل است. ما کی می توانیم ایمان بیاوریم به جریان حضرت ابراهیم و موسی و امثال؟ در صورتی که معرفت غیبی داشته باشیم. ذات اقدس اله به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم قدم به قدم آدرس میداد، فرمود تو در جریان موسی نبودی، عیسی نبودی، ابراهیم نبودی، مریم نبودی، ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب الغربی، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم، قدم به قدم آدرس میده، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، ولی قضیه اینه. اینه میگن غیب. این جور آدرس دادن که هنگام سرپرستی مریم چه شده است، تو نبودی ولی قضیه اینه. چجور این اقلام را، این قرآن ها را به روی آب می دادن، تو نبودی ولی قصه اینه. تو در جریان مدین نبودی که شعیب چی گفته، ما کنت ثابیان فی اهل مدین، ولی قصه اینه. تو در جریان وحیابی موسی نبودی، ما کنت به جانب تور، ولی قصه اینه. تو در جریان هستی عیسی نبودی، ولی قصه اینه. اینا میگن غیب. ما مؤمن به غیبیم. خب اگه اینها رو نفهمیم چجوری ایمان داریم؟ بنابراین قرآن کریم جوری سخن گفته که هم در هستی شناسی ثابت کرده الموجودو اما غیبون و اما شهاده، یعنی اما مجردون و اما مادی، هم در معرفت شناسی ثابت کرده که المعرفتو اما بالحس و تجربه و بالعقل و البرهان. حالا این روح چه روح مجرد انسانی باشه، چه روح به معنای وحی و نبوت باشه که یلقی روح من عباده علی من یشاء من عباده، چه روحی باشه که ملک مقرب است که با فرشته ها نازل می شوند، قابل جمع است. والحمدلله رب العالمین.